تراک 11 صفحه 41. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم. از اینجا شروع می شود به استدلال بر یگانگی خدا و اینکه شریکی برای او نیست. آنچه که از تاریخ وثنیت و بت‌پرستی برمی آید این است که باعث پیدایش این مرام، یعنی خضوع در برابر بت و پرستش الهه، یکی از دو غریزه زیر بوده است. اول غریزه جلب منفعت. توضیح این که انسانهای دور از معارف دینی به نظر ساده خود احساس می کردند که در ادامه زندگی محتاج به اسباب و لوازم زیادی از قبیل طعام، لباس، مسکن، همسر، اولاد، خویشاوند و امثال آن هستند. از این میان مهمتر از همه غذاست که نیاز انسان به آن بیش از نیاز وی به غیر آن است و معتقد شده بودند که هر صنفی از این حوائج بستگی به سببی دارد که آن سبب آن حاجت را برای آنان فراهم می کند. مثلا برای باران سببی است که آن را از آسمان فرو فرستاده و چمنزارها را سرسبز و خرم می سازد و در نتیجه آذوقه آنان و علوفه چهار پایانشان را تأمین می کند. و برای پستی ها و بلندی های زمین سببی است که امور آن را اداره می کند. و سبب دیگری هست که بین دو نفر علاقه و محبت می افکند و نیز سببی است که اداره دریاها و کشتی ها را عهده دار است. و چون می دیدند که خودشان به تنهایی نیروی تسلط بر همه این حوائج و حتی بر حوائج ضروری را ندارند، از این رو برای دستیابی به هر حاجتی خود را ناچار می دیدند که در برابر سبب مربوط به آن حاجت خضوع نموده و او را پرستش کنند. دوم غریزه دفع ضرر. آنها چون می دیدند که از هر سو هدف تیر حوادث و ناملایمات و محصور بلایای عمومی از قبیل سیل، زلزله، طوفان، قحطی، وبا و غیره و همچنین خطرات شخصی از قبیل امراض، فقر، سقوط، بی‌اولادی، دشمنی دشمنان، حاسدین و عیب‌جویان و امثال آنند، لذا پیش خود به این خیال افتادند که لابد اسباب قاهره‌ای در کار است که این گرفتاری‌های خرد کننده را برای انسان فراهم می‌کند و در نتیجه صفای زندگی را مبدل به کدورت می‌سازد و لابد این اسباب موجوداتی هستند آسمانی نظیر ارباب انواع و ارواح کواکب. از این جهت از ترس اینکه مبادا دچار خشم آنها شوند سر تسلیم در برابرشان فرود آورده و آنها را معبود خود گرفتند تا شاید بدین وسیله خوشنودشان ساخته از آزارشان ایمن شده از مکاره و مصائب و شرور و ضررهایی که از ناحیه آنها نازل می شود مسون گردند. این آن چیزی است که از تواریخ مربوط به پیدایش مسلک بت پرستی و منطق بت پرستان و ستاره پرستان استفاده می شود. با در نظر گرفتن این نکته تاریخی به خوبی معلوم می شود که خدای تعالی در آیه مورد بحث و همچنین آیات بعد از آن از این راه احتجاج می کند که برهان خود آنان را بر پرستش اجرام الوی از آنان گرفته و به خودشان بر می گرداند. به این معنا که اصل آن دو حجت را در اینکه حجت صحیح هستند قبول نموده و سپس اضافه می کند که لازمه این حجت یگان پرستی و نفی هر گونه شریک از خدای سبحان است، نه بت پرستی و شرک. اینکه فرمود قل غیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم، اشاره است به حجت اول آنان که همان وجوب شکر منعم و پرستش معبود است به خاطر انعام او و اینکه پرستش او، شکر او و سبب مزید انعام اوست. در این جمله رسول گرامی خود را دستور می‌دهد که از راه سوال و جواب آنان را به اشتباه و خطایشان واقف ساخته و بفهماند که منطق شکر منعم منطق و برهان صحیحی است، لیکن منعم شما این بت‌ها نیستند، بلکه منعم و ولی نعمتی که بنی نوع آدم و هر موجود دیگر از خوان نعمتش متنعم است، تنها خدای سبحان است. خداست آن کسی که روزی می دهد و خود احتیاجی به روزی ندارد. یطعم ولا یطعم. به دلیل اینکه او کسی است که آسمان ها و زمین را آفریده و آنها را از ظلمت عدم به نور وجود درآورده و نعمت هستی و تحققش ارزانی داشته، آنگاه به منظور بقای وجودش نعمت های دیگری که بقای وجود آسمان و زمین بستگی به آن دارد و عددش را جز خودش کسی نمی داند و مسئله اطعام انسان که یکی از آنهاست بر آن افاضه فرموده، زیرا همه این نعمت ها که بقای هستی عالم از انسان و غیر انسان موقوف و مشروط به آن است و همچنین جمیع وسائلی که به توسط آن این نعمت ها به موارد استحقاقش می رسد، همه منتهی به خلقت پروردگار است. آری، اشیای عالم و سلسله اسباب و مسببات همه از صنع اوست. پس وقتی مسئله رزق که در نظر انسان اهم مظاهر آن مسئله اطعام است به دست اوست، واجب است او به تنهایی پرستش شود. چون تنها اوست کسی که ما را غذا می دهد و ما در این حاجت خود به غیر او نیازمند نیستیم. از آنچه بیان شد چند نکته به دست آمد. اول، اینکه تعبیر از عبودیت و پرستش به اتخاذ ولی در جمله یا غیر الله اتخذ ولی یا از این جهت بود که برهان از طریق انعام خداوند به اطعام و اینکه شکر ولی نعمت واجب است اقامه شده بود. دوم، اینکه توصیف خدای تعالی به فاطر از سماوات و الارض برای بیان همان جهتی بوده که ما در انحصار اطعام به خدای تعالی ذکر کردیم و چه بسا از تعریضی که در جمله ولایت ام هست نیز جهت این انحصار استفاده شود. چون در این جمله کنایه و تعریض است به اینکه سایر معبودهایی که مشرکین برای خود اتخاذ کرده اند مانند عیسی و امثال او خود محتاج به اطعام خدا و سایر نعمتهای اویند. و نیز ممکن است از اینکه این جمله را در بین برهان به کار برده استفاده شود که غرض از آن اشاره به این بوده که برهان بر توحید راه دیگری هم بهتر از آن دو راهی که در منطقه مشرکین بود دارد و خلاصه آن این است که ایجاد کننده این عالم خدای تعالی است و هر موجودی وجودش به خلقت او منتهی و مستند می شود و چون چنین است خضوع در برابرش واجب است. و وجه این که این راه بهتر از آن دو راه است این است که گرچه آن دو راه نیز توحید معبود را از جهت معبود بودنش اثبات می کند، ولیکن آنطور هم که باید و شاید بی حرف نیست، زیرا یکی وجوب عبادت معبود را از راه طمع در نعمت او نتیجه می دهد و دیگری از راه ترس از نعمت و عذابش، و بنابر این دو طریق مطلوب به ذات در حقیقت جلب نعمت و امن از نعمت است، نه خدای تعالی. به خلاف این مسلک که نتیجهش وجوب عبادت خداست برای خداییش، نه برای اینکه عبادتش نعمت او را جل و نعمتش را دفع می نماید. سوم، اینکه از بین همه نعمتهای بیشمار تنها اطعام را اختصاص به ذکر داده به این عنایت بوده که در نظر ساده عوام مسئله اطعام روشن‌ترین حاجتی است که موجودات زنده و از آن جمله انسان در زندگی خود بدان محتاجند. باری، بعد از اینکه خدای تعالی در آیه مورد بحث منطق کفار را گرفته به خود آنان برمیگرداند، رسول گرامیش را از طریق وحی دستور می‌دهد که با ذکر شاهدی برهان خود را برایشان تایید نماید، و آن شاهد این است که خدای تعالی وی را از طریق وحی دستور داده که در اتخاذ معبود همان راهی را که عقل به آن هدایت می‌کند، یعنی راه توحید را سلوک کند، و صریحاً از این که از راه مزبور تخطی نموده و با مشرکین دمساز شود نهی نموده و می‌فرماید قل انی امرت ان اکون اولا من اسلم. سپس می‌فرماید ولا تکونن من المشرکین. در اینجا دو نکته دیگر باقی مانده که باید آنها را خاطر نشان سازیم. اول، این که اگر مراد از جمله اولا من اسلم، اولا من اسلم من بینکم، اولین کسی که از شما اسلام آورد باشد، معنای آیه واضح است، زیرا رسول خدا قبل از همه امت اسلام آورده. و اما اگر مراد از آن اولین کسی که اسلام آورده باشد، همچنان که ظاهر اطلاق هم همین است، آن وقت معنای اولیت به حسب رتبه خواهد بود، نه بر حسب زمان. دوم، این که چون نتیجه این برهان وجوب عبودیت است و عبودیت هم نوعی خضوع و تسلیم است، از این رو لفظ اسلام را به کار برد تا اشاره‌ای به غرض از عبادت یعنی خضوع هم کرده باشد، و اگر به جای آن لفظ ایمان را به کار می برد این معنا استفاده نمی شد.